مثل یک امر قبیح و بد نیست، اما مذاکره با آمریکا یک مشکلیه که ما هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. حالا به قول مقام معظم رهبری دلیلش هم تجربه‌ای بوده که داشتیم. من یک پیشینه خیلی کوچیک رو عرض کنم خدمت شما. در جهان انرژی‌هایی که وجود داره، حالا اهم از نفت و گاز و ما بقیه انرژی‌ها، بیش از 70% انرژی دنیا در منطقه غرب آسیا وجود داره. به قول غربی‌ها خاورمیانه. و صنعت آمریکا به شکلیه که بیش از 20% انرژی دنیا رو نیاز داره، میطلبه صنعتش. و 10% بالایی از انرژی هم به سمت مصرف اروپا میره با توجه به تکنولوژی که دارن. به این خاطر بعد از انقلاب صنعتی غارت کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا توسط کشورهای اروپایی شکل گرفت. حالا اتفاقی که افتاد در بحث انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران ایران رو در واقع از چنگ و چنگال کشورهای استثمارگر از جمله آمریکا و انگلیس در آورد و دشمنی به اصطلاح غرب با ایران از همین جا شروع شد، بر سر همین قضیه بود. هرچند یک عده‌ای سعی میکنن که این دشمنی رو ارتباط بدن به بحث مثلا تسخیر لانه جاسوسی و این مسائل، در واقع این نبوده. آمریکا به خاطر بحث انرژی حتما در منطقه ورود میکنه و تا اون لحظه آخر و تا این که شما کامل به دین و آیین آمریکا در بیایی دست بردار نیستن. به این خاطر مذاکره که واقعیتش و ماهیتش بحث بدبستون و بحث برد برد باید وجود داشته باشد، اما با آمریکا این قضیه نیست، مگر اینکه شما کاملا در تسلیم ایشون بشید، تسلیم آمریکا بشید، که باز بعد میگردی به دوران استثمار. به این خاطر مذاکره برای آمریکا بخشی از صلح نیست، بلکه بخشی از جنگ است. یعنی یک بار آمریکا میاد با موشک به شما حمله میکنه، یک بار میاد با تحریم با شما دشمنی میکنه، و یک بخش بزرگی از دشمنیش هم برمیگرده به مذاکره و از طریق مذاکره با شما دشمنی میکنه. یک مورد. یک مورد اینه که آمریکا نه تنها با ایران، بلکه سابقه که داشته با کشورهای دیگه هم مشخص بوده سابقش، هیچ وقت به تعهداتش عمل نکرده. به راحتی بالاخص رئیس جمهور کنونی آمریکا به راحتی از معاهده‌های بین‌المللی چه با ایران داشته تو بحث برجام، چه با کشورهای اروپایی، چه با کشورهای حتی چین، حتی روسیه خارج شده و نشان داده که به هیچ کدام از تعهداتش پایبند نیست. و باید ما تو بحث مذاکره با آمریکا به شدت بر حذر باشیم و مطمئنن مذاکره با آمریکا چیزی جز خسارت محض به بار نمیاره، کما اینکه تو برجام ما این تجربه رو داشتیم و با اون همه به اصطلاح تعهدی که ما انجام دادیم و خیلی بیشتر از اون چیزی که از ما خواستن انجام دادیم، اما باز دیدیم که هیچ چیز عاید کشور ما نشد.
و برای این موضوع ما دیدیم توی به مرور زمان در مرور زمان شاهد بیشتر تغییر و تحولات تو حوزه‌های مختلف بوده ایم. آیا این منعی که وجود داره براش غایتی هم متصور هستیم یا این غایت زمان نداره، این غایت بسته به رفتار داره، این غایت بسته به تغییر سیاست داره، یا یک سری مناسبات محاسبات دیگر؟
اصلا آیا شمیم هیچ ارتباطی به رفتار سیاسی، اخلاق سیاسی، به اینی که ما عقب نشینی بکنیم اونها هم عقب نشینی بکنن نداره. من عرض کردم هدف و غایت آمریکا اینه که ایران دوباره برگرده به تحت سلطه آمریکا، با توجه به این که شرایطی که ایران داره، شرایط بحث انرژی که در حال ایران و کشورهای همسایه ایران وجود داره، یا بحث ژئوپلیتیکی که مثلا ایران داره، اینا هیچ وقت حاضر نیستن که ما بگیم خب ما از هسته‌ای دست برمی‌داریم، خب شما به تحریم‌ها رو بردارید. هسته‌ای رو ما تقریبا هسته‌ای رو حالت تعطیل، حتی من نمیگم تعلیق، تعطیل در آوردیم که حالا اسنادش هم مشخصه که چه اتفاقی برای هسته‌ای ما افتاد. ولی چه شد؟ اینی که تحریم ها بیشتر شدن و کمتر نشدن، خب این تجربه رو ما داریم. حالا شما دست از هسته کامل برمیدارید، اینا میان مرحله بعدی منطقه‌ایه که ایران از کشورهای منطقه بیاد پشت مرزهاش، باز هم درست میشه؟ نه. گام بعدی بحث سلاح و موشک‌های ایرانه، ایران هم باید خلع سلاح شود. من فکر میکنم حتی اگر این گام رو هم ما برداریم، باز هیچ اتفاقی، یعنی بدتر میشه، هیچ اتفاقی به نفع ما نمیافته. الان شما مقضی سوریه رو که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد دیدیم. در سوریه شما زمانی که هیئت حاکمه جدیدی که الان بر سر کار اومدن، نه تنها گفتن خب مثلا ما دیگه تحریم های سوریه رو برداریم، حتی اون زمان تحریم هاش گذشته بود، تمام شده بود، باز تمدید کردن، با حالی که اصلا دیگه بشار اسد در سوریه نبود، شروع کردن به بمباران تمام مکانهای نظامی و پدافندی سوریه، در حالی که اصلا دیگه بشار اسد بر سر کار نبود و نیروهای خودشون اومدن بر سر کار. یعنی از هیچ چیزی دریغ نمی کنن، از هیچ خیانتی دریغ نمی کنن. خیالشون باید بابت سلطه آنها، هژمونی آنها بر منطقه راحت باشه. و من فکر می کنم که اینی که ما بشینیم با آمریکا بر سر این یه چیزی مذاکره بکنیم تا به نتیجه‌ای برسیم و این مشکل حل بشه، این هیچ وقت محقق نخواهد شد. و این یک، من عرض کردم، مذاکره برای آمریکا بخشی از جنگشه، بخشی از صلح و بخشی از راه حل برای حل مشکل نیست، به دنبال جنگه. جنگش هم، علت جنگش هم همون سلطه کامل بر منابع انرژی ایران و دیگر کشورها. فقط من یه موردم بگم، از فقط ایران نیست، شاید بعضی بپرسن که خب حالا گیرم که ایران یه بخشی از انرژی رو داره، ما بقیه کشورها خب انرژی خیلی بیشتری دارن، نفت بیشتری دارن، خب چرا اونا به این شکل نیستن؟ خب اگر ایران، کما اینکه اینجور هم شده، انقلاب ایران یک الگویی برای مابقی کشورهای دنیا شد و این رو کم کم به این سمت خواهیم رسید که دیگه پای آمریکا از منطقه قطع خواهد شد و این اتفاق انشالله خواهد افتاد. به این خاطر اینا سعی میکنم هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ نظامی، از طرق مختلف سعی بر این دارن که ایران رو تضعیفش کنن و به ایران حمله ور بشن، ایران رو یک کشور تروریست معرفی بکنن، اسلام رو یک دین خشن معرفی بکنن، به خاطر اینکه بحث فرهنگ ایران به معنی مقابله با استعمار، ایستادگی در مقابل ظلم، این فرهنگ رو هم سرکوب بکنن، که حالا مثال‌های زیادی هست از کارهایی که کردن و دارن میکنن، شبکه‌هایی که ایجاد کردن، شبکه‌های تلویزیونی در فضای مجازی که بحث ایران حراسی رو به وجود آوردن، از بعد افکار عمومی، از بعد نظامی که فشارهای خیلی زیاد آوردن. حالا خداشکر ایران به جای رسیده که فعلا حمله مستقیم نظامی نتونستن انجام بدن، کما این که در اوایل انقلاب ما این حملات نظامی رو هم داشتیم و در ابعاد مختلفی فشار به ایران میارن که ایران رو دوباره به دست بیارن. و به دست آوردن ایران فقط بحث کشور ایران نیست، یعنی یک قسمت عظیمی از منافعشون درگیره اینه که ایران رو دوباره تصرف کنن و بر ایران تسلط داشته باشن.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی، ممنونم، صحبتتون بخیر باشه، خدا قوت میگیم به شما، با حضرت علی خدافظی میکنیم.
صبح شما هم بخیر باشه، سلامت باشید، متشکرم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، یا علی، خدافظ شما، خدافظ شما.
قلبمی با تو دلم روشنه، جای تو یه عمر تو قلب منه، جانمی ایرانمی، تا همیشه، تا ابد، پای تو باید. جانم ایرانم ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی. که تو اعتبار منه، مردایی مثل مردا تو دنیا نداره، زندگی با تو داره نداره منه، پرچم تا همیشه کنار منه، دنیا بی تو واسه من تماشا نداره ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، محال از هوای تو خستشم، تمام من تویی فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی ایران. فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
صحبتون بخیر باشه. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر هانیزاده حاضر هستن. آقای دکتر هانیزاده سلام عرض میکنم، صبح عزت علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مسر شما و شنوندگان محترم، و صبح شما هم بخیر باشه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر، توی یکی دو هفته گذشته و از مشخصا از بعد از آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، یه نکته مطرح شده مبنی بر این که اهالی غزه مشخصا به طور خاص و به طور عام فلسطینیان باید از منطقه غزه مسافرت کنند، حالا از این کلمه کوچ الان فعلا استفاده نمی‌کنم تا برسیم بهش، نقل مکان کنند به کشورهایی و کشورهای دیگه هم بپذیرند، اردن، مصر و فکر کنم
عربستان
و مالزی هم اگر اشتباه نکنم بود، اندونزی یا مالزی هم گفت، مالزی رو فکر میکنم گفتن. من داشتم نگاه میکردم یه توی همین چند دقیقه اخیر و توی روزهای گذشته، حالا دسته‌بندی کردم، دسته‌بندی رو نیاوردم، ولی داشتم یه چند تا رسانه رو مشخصا نگاه میکردم، الاهرام رو خوندم، بعد از الاهرام الجزیره رو نگاه کردم، العربی، القبس، السیاسه و یوم السابع و روز هفتمشون و در شبکه العربی آخریش، همه اینها واکنش تندی، نمیگم مخالفت، واکنش تندی داشتن به این موضوع. یعنی نشون میده که یک اتفاق نظر جامعی وجود داره و این هم از قضا برخورد تند هست، نه اینکه بگیم آقا ما نمیپذیریم، ما مخالفیم، مخالف خوانی نکردن. دیروز نه روز قبل از دیروز هم وزیر خارجه مصر در گفتگو با نماینده ترامپ این ابلاغ کرد این موضوع رو. میخواستیم بپرسیم که به لحاظ سیاسی و قواعد بین‌المللی این کوچاندن که ممکن و میسور نیست، با قواعد آمره بین‌المللی میسور نیست، از مصادیق مجرمانه بین‌المللی هست، به چه شکل باید این موضوع نگاه کرد؟ آیا این مخالفت ها یا اینکه اصلا نصف مطرح شدنش فقط برای دست پیش گرفتن بوده به اصطلاح عام؟
بله، در واقع اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ضرورت انتقال اهالی غزه به کشورهای پیرامونی، کشورهای عربی، جامعه جهانی رو شگفت زده کرد. این نشون میده که اولا دونالد ترامپ خیلی تسلطی و آگاهی بر قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل ندارد. به چه دلیلی دونالد ترامپ مثل یک مدیر بنگاه معاملاتی میاد و در واقع تقسیم بندی میکنه و طرحی را میده که 2.5 میلیون نفر ساکنان یک شهری مثل غزه که بر اساس قواعد بین المللی و بر اساس تاریخ و جغرافیا ده ها سال است که در این شهر زندگی میکنن، اینها رو منتقل بکنه؟ خب اگر واقعا دونالد ترامپ خواست داره مسئله فلسطین رو به سرانجامی برسونه، بهتر است که این یهودی یا 5 میلیون صهیونیست الان ساکن اراضی اشغالی هستن، اینها رو تقسیم کنه بین کشورهای اروپایی که خیلی هاشون هم تابعیت دوگانه هم دارن در کشورهای اروپایی و آمریکا. چطور دونالد ترامپ این جرأت رو به خرج میدهد و چنین طرحی که در واقع دستمایه طنز در برای رسانه های بین المللی قرار میگیره، این طرح رو ارائه میدهد که با مخالفت سرسختانه ملت ها حتی کشورهای اروپایی و سازمان ملل مواجه میشود؟ این طرح اصلا عملیاتی نیست با روح قطعنامه های 181 و 242 که یک دولت مستقل فلسطینی رو در اراضی اشغالی 1967 رو مورد تأکید قرار میدهد. دونالد ترامپ نقد میکنه و چنین طرحی ارائه میدهد که مورد تمسخر هم قرار میگیرد. لذا این گونه اقدامات به نظر میرسه که آمریکا رو وارد یک چالش بین المللی خواهد کرد و این کشور رو منزوی خواهد ساخت، به دلیل اینکه اولین واکنش هم از سوی کشورهایی مثل مصر و اردن آغاز می شود و سران این دو کشور رد کردن به طور کلی تماس هایی از سوی دونالد ترامپ با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن می گیرد و از اونها می خواد که این ساکنان غزه رو بپذیرند که هر دو نفر، هر دو رهبر رد می کنند. همچنین رسانه های عربی به شدت این طرح رو محکوم میکنند. اتحادیه عرب هم و برخی کشورهای اروپایی هم واکنش منفی نشان میدهد و این به نظر میرسه که این طرح خیلی جدی نیست و دونالد ترامپ نخواهد توانست در واقع این طرح رو عملیاتی بکنه، همچنان که طرح سابق صلح ابراهیم هم با شکست مواجه شد. و لذا به نظر میرسه که دونالد ترامپ ثابت کرد که در رابطه با مسائل سیاسی و مسائل منطقه و بین المللی مشاوران توانمندی ندارد و طرحهای ارائه می دهد که در واقع از پیش نشان می دهد که با شکست مواجه خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی دکتر هانی‌زاده، متشکرم از حضورتون، خدا قوت می گیم، صبح بخیر می گیم، به حضرت عالی خدافظی می کنیم.
فارس و هرمز، سینه و سینه، سلسل کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید. این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دلیران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه این ما به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. نه منم من، نه من منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر ظفری، سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. با توجه به هر حال هشدارهایی داده شده، با توجه به جبهه مستقر و جبهه‌ای که در حال ورود به کشور هست، اوضاع احوال مدیریتی و تدابیر اندیشیده شده در سازمان مدیریت بحران کشور رو می‌خوایم از حضرت علی جویا بشیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که همونجوری که مستحضر هستید، از چهارشنبه هفته گذشته که پیشبینی ها اینجا این وضعیت رو نشون میداد که احتمالاً ما با یک وضعیت بارشی خوبی در زمستان مواجه خواهیم بود، هشدارهایی رو به 25 استان کشور دادیم. تقریبا میشه گفت اکثر استانهای کشور ما در روز پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته درگیر شده بودند و طبیعتا متناسب با اون نظارت ها و اقدامات انجام شده بود. میتونم بگم تقریبا اکثر استان های شمالی، شمال غرب و شمال شرق تو این حوزه درگیر شده بودند. ستاد مدیریت بحران استانی ها رو تاکید کردیم که تشکیل بدن و تشکیل داده بودن با حضور آقای استاندار، ضمن این که در روز 19 بهمن جمعه گذشته جلسه رو با حضور وزیر محترم کشور تشکیل شد. اکثر سازمان های عضو این ستاد حضور داشتن، اونجا تصمیماتی که اتخاذ شده بود ابلاغ شد و متناسب با اون تأکید شد که مرخصی های اعضای ستادهای مدیریت بحران در استانهای کشور لغو بشه تا شرایط عادی، همه به حالت آماده باشه کامل بیرون اومده بودن، در اومده بودن. تقریبا میشه گفت بیش از 13,000 نفر از کسانی که در برف و کولاک مونده بودن توی این چند وقت اخیر که حالا به سفرهای مختلف رفته بودن و گرفتار شده بودن، توسط عزیزانمون در هلال احمر نجات پیدا کردن و تقریبا بر اساس آمارهایی که ما داشتیم 4,500 نفر از این افراد اسکان اضطراری داده شدن، با غذای گرم در محل امن منتقل شدن و اونجا ازشون پذیرایی شد. تمهیداتی که برای بحث سوخت، غذا، آب و به ویژه در استانهای شمالی سهمیه آرد اضافی در نظر گرفته شد در نانوایی ها ابلاغ شد. توی چند روزی که در هفته گذشته ابتدای بارش ها بود این اقدامات انجام شد که استانهای مختلف از سوخت از سوخت مناسب، از سوخت کافی بهره‌مند بشن و طبیعتاً متناسب با اون هم اقدامات انجام شد. یک بالاخره مشکلی رو ما در استان گیلان داشتیم. بر اساس گزارشی که ما دریافت کردیم، میزان بارش ها در استان گیلان بسیار بالا بود. رودخانه که از شهر رشت میگذشت طغیان کرد و بخشی از آب رودخانه از بستر رودخانه بالا زده بود و طبیعتاً تعدادی از خانه هایی که در اون اطراف بودن، در اون حولوش بودن، درگیر شدن. همون ابتدای کار رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور به همراه تعدادی از معاونینشون و عرض کنم به خدمت شما که دستگاه های اصلی حضور پیدا کردن در استان، با حضور استاندار، با حضور مسئولین ارشد استان جلسه ستاد مدیریت بحران هم تشکیل شد. تجهیزات لازم از استانهای معین به اونجا منتقل شد و طی اون دو سه روزی که اونجا مشغول بودن هم تخلیه آب سعی شد انجام بشه و هم تخلیه افرادی که در اون منطقه دچار آب گرفتگی شده بود، اماکن مسکونیشون، منزلشون، اماکن تجاریشون منتقل شدن به مدارس یا حسینی‌ها یا اسجاد، جاهایی که ایمنی لازم رو داشت و هماهنگی‌هاش انجام شده بود و بر اساس اون هم بخشی از آب رو سعی کردن تخلیه بکنن و روز 21 هم تیمی از سازمان مدیریت بحران به همراه دستگاه‌های مختلف اعزام شدن برای ارزیابی خسارت که چه مقدار خسارت داره شده که توضیح شود به مردم پرداخت بشه و یکی دو روز آینده هم درگیر موج سرما هستیم. خواهش من هم مثل گذشته از مردم عزیزین هستش که انشاءالله تدابیر و تمهیدات رو در نظر بگیرن که دچار دردسر هم نشن. ما هم تلاشمون برای این هستش که انشاءالله این فضا رو بتوانیم مدیریت
کنیم. متشکرم از شما، ممنونم، خدا قوت میگیم، بازاتاری خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب 8:26 دقیقه به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فردا صفحه گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید.
آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان.
آمدید تا موج شوید و بخروشید.
آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه.
آمدید تا چشمه شوید و بجوشید.
آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقیست و نه غربی.
سپاس از این آمدن و درخشیدن تا.
هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهد با زنان چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در یکی دیگر از روزهای خوب خدا، در یک روز سرد زمستانی براتون بهترین ها رو از خداوند مهربان خواهانیم. انشالله که امروز روز بسیار قشنگی باشه برای همه شما هموطنان خوبمون. ضمناً عذرخواهی میکنم، مراقب سلامت خودتون هم باشید. ببخشید عذرخواهی میکنم. انشالله که هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خداوند مهربان هم یار و یاورتون باشه. چنانچه در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی داشتید 301035 رو به خاطر بسپرید. میتونید پیامک بدید در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید و با برنامه سازان رادیو گفتگو در ارتباط باشید. 162 شماره روابط